چش اینه که هنر شاد بودنه.
درست.
و در حقیقت توضیح خواهم داد که اینجا در اون روزگاری که مثلا زنون شاید حدود 300 سال قبل از میلاد مسیح است و بعدها کسی مثل سنکا که در واقع یکم میلادی هست و کسی مثلا روفوس که 30 میلادی هست و اپیکتتوس و مارکوس اورلیوس که هر کدام با فاصله 30 سال و 60 سال مثلا 120 میلادی هستش، شما با یه شاخه‌ای از فلسفه روبرو میشید که فیلسوفان این فلسفه اولا به طبقات مختلف تعلق دارن. مثلا مارکوس اورلیوس امپراتوریه و در این حال فیلسوفه و واقعا این فلسفه در زندگیش و نوع امپراتوریش نقش داره. با اپیکتتوس روبرو میشید که برده است. با سنکا روبرو میشید که زندگی پرفراز و نشیبی داره، معلم بوده، مشاور بوده، در دربار بوده،
سناتور بوده.
بله، تبعید میشه و جانش رو میده. یه فلسفه ای هست که واقعا به نظر میاد که فلسفه عینی و انضمامیه. باز اگه من بخوام فلسفه ها رو به دو دسته تقسیم بکنم، فلسفه هایی که انتزاعی و خشک و بیروحن و فلسفه های انضمامی. مثلا شما فلسفه فیلسوفان اگزیستانس را، واقعا فلسفه کیرکگارد فلسفه رنجه، فلسفه انسان دارای گوشت و پوست و استخوانه. به نظر میاد این فلسفه، یعنی فلسفه رواقی، یه همچین فلسفه ای هست. به قول بعضی از فیلسوفان فلسفه گرمه، نه فلسفه سرد.
آره. و به تعبیر های دکتر روز میخوام میتونیم این تعبیر رو هم داشته باشیم که فیلسوفانی که فقط تفلسف میکنن و فیلسوفانی که فلسفه رو زندگی میکنن.
زندگی میکنن. دقیقاً تعبیر جالبیه. به تعبیری فیلسوفانی که یک ساختمان میسازن، یک سیستم میسازن و خودشان در اون سیستم گم میشن، به تعبیری که کیرکگارد راجع به هگل میکنه. و فیلسوفی که با فلسفهش زندگی میکنه و با فلسفهش نفس میکشه و به تعبیر خود کیرکگارد فلسفه خانه اندیشه اوست و خانه زیستن اوست، یعنی با فلسفهش زندگی میکنه در واقع، به طوری که اگر ما بخوایم ببینیم او چه می اندیشد باید ببینیم چگونه زندگی میکنه. دیالکتیک هست بین زندگیش و فلسفهش. و این نوع فلسفه، فلسفه متفاوتی هست. طبیعی هستش که این نوع فلسفه شاید اون ویژگی های دو تا چهارتایی که در فلسفه منطقی و روشمند کلاسیک وجود داره شما در اینجا نمیبینید. شما وقتی آثار مثلا فیلسوفی مانند هایدگر، نیچه، شوپنهاور و اینها رو مشاهده میکنید، با یه فلسفه دیگری متفاوت هست روبرو هستید. غیر از فلسفه دکارت مثلا، غیر از اسپینوزا هست مثلا، اینه که به نظر میاد فلسفه رواقی همچین فلسفه است. خود فیلسوفان رواقی تعبیراتی در مورد فلسفه دارن. مثلا این تعبیر سنکا هست. سنکا یه کتابی داره در باب زندگی خوش که حالا این جلسه یا جلسات بعد درباره اون حرف میزنیم. میگه اصلا ما باید یاد بگیریم چگونه شاد بودن را. میگه اصلا کسی بخواد واقعا رواقی زندگی بکنه باید مرتب و مدام در پی این باشه که چگونه شاد بودن را یاد بگیره. خب فلسفه‌ای که هدف خودش را شاد بودن میذاره خیلی متفاوته.
قابلتا
خود روفوس، موسونیوس روفوس که در واقع از رواقیون رومی هست، میگه باید فلسفه بیاموزیم تا به یک زندگی خوب دست پیدا بکنیم. یعنی اصلا بدون فلسفه ما نمیتوانیم به زندگی خوب دست پیدا بکنیم. بعد یه ویژگی که برای فلسفه میگه فلسفه باید کاربردی باشه، همگانی باشه. اینا فیلسوفانی هستن که فلسفه را به کوچه و بازار میبردن، مثل خود سقراط. به اصطلاح خود همین زنون کتیومی که بنیانگذار فلسفه هست، وقتی که در اثر یه تصادفی کشتیشان دچار سانحه‌ای شد و سر از یونان درآورد، آتن درآورد، در واقع دنبال یه کتاب فروشی بود، رفت کتاب فروشی و از صاحب کتاب فروشی پرسید، اون کسی کتاب فروش بود، گفت اگه من اینجا بخوام کسی مثل سقراط رو پیدا کنم چیکار باید بکنم؟ همون موقع کراتس کلبی از اونجا رد شد، گفت بیفت دنبال این، برو دنبالش. مثلا وقتی که رفت باش صحبت کرد، دقیقا توی مسیری افتاد که همون فلسفه در واقع رواقی هست. میگه فیلسوف وقتی صحبت میکنه باید لرزه بر اندام مخاطب بیفته. خب این فلسفه، فلسفه بازیگرانه است، نه فلسفه تماشاگرانه.
دقیقاً.
بعد میگه اپیکتتوس خودش میگفت فلسفه باید مثل مطب دکتر باشه،
حال ما رو خوب کنه،
درگیر بشیم. یعنی من دنبال آسیب شناسی باشم، درگیر بشم، حالم رو خوب کنه، حتی گاهی وقتا ممکنه حالم رو هم بد کنه نسبت اون حالی که الان دارم. پس بنابراین ما با یه همچین فلسفه روبرو هستیم که به یه معنا شما هم کتاب دعواب زندگی خوش سنکا رو وقتی میبینید، کتاب تأملات مارکوس اورلیوس را که میبینید، با چند بخش روبرو هستید. یه بخشی هست که واقعا مثل بقیه فیلسوف ها اینها گزاره های ناظر به واقع دارن، یه بخشیه گزاره های ناظر به ارزش دارن، یه بخشیه توصیه ها و تأکیداتیه که دارن و واقعا مهم براشون اون توصیه هاست، ولی اون توصیه ها رو مرتبط میکنن با یک نوع جهانبینی و با یک نوع نظام ارزشی. یعنی یه بخش دیسکریپتیو دارن، یه بخش نورمیتیو دارن و یه سری احکام دارن، نسخه می نویسن اینا. و جالبه آقای دکتر هدایتی که من خدمت شما بگم، الان وقتی شما آراء افرادی را در دنیای مدرن میبینید، یه جور بازگشت به این فلسفه دوباره شروع شده. ویلیام اروین کتابی نوشته که به زبان فارسی هم خوشبختانه ترجمه شده، دو تا ترجمهش چاپ شده، یکی انتشارات گمان چاپ کرده و یکی هم به نظرم قوقنوس. و این کتاب آقای ویلیام اروین کسیه که اصلا در واقع خودش میگه من متوجه شدم که چقدر ما نیاز داریم به رواقی زیستن و چقدر ما میتوانیم از تعالیم این مکتب برای آرامش روانی و برای شادی که در واقع به تعبیر بعضی ها گمشده انسان جدید هست استفاده کنیم. و من یه سخنرانی ازش دیدم برای انجمن بزرگسالان آمریکا، از آموزه های رواقی استفاده میکنه که در واقع ما چگونه با پیری مواجه بشیم و چگونه با مرگ مواجه بشیم.
یه مسئله خیلی خیلی مهمه،
خیلی مهمه، چون وقتی ما سن ما بالا میره ما با نیمه خالی لیوان مواجه میشیم. فلسفه رواقی به یه معنا فلسفه اینه که چگونه ما به اصطلاح در مواجه شدن با نیمه خالی لیوان نابود نشویم، چگونه خودمون را حفظ کنیم
با تلخی های زندگی،
با تلخی های
واقعیت ها.
واقعیت زمخت و اوریان خودش را بر ما تحمیل میکنه. ما چگونه با این واقعیت اوریان و ضروری و بیرم و در حقیقت انعطاف ناپذیر مواجه بشیم؟ چگونه تمرین کنیم که با مرگ مواجه بشیم؟ چگونه تمرین کنیم با از دست دادن مواجه بشیم؟ چگونه خودمون را آماده کنیم که در واقع تمام این تلخی ها بر سر ما خراب نشه؟ مثل یک قهرمانی که آماده پیروزی هست ولی آماده شکست هم هست، چگونه قبول کنیم که یه وقتی باید گود را ترک کنیم؟ این چگونه زیستن، چگونه بردن، چگونه باختن هم هست، باید آماده باشیم. در واقع فلسفه رواقی به ما یاد میده که چگونه احساسات منفی را از خودمون دور کنیم. از این جهت به یه معنا ما میتوانیم بگیم اینا روانپزشکان روزگار خودشان هم بودن و تعالیم زیبایی داشتن و این تعالیم چقدر به درد ما میخوره، چگونه ما میتوانیم اینا رو بازخوانی کنیم، با فرهنگ ما چقدر، با معارف دینی ما چقدر. به نظر من بخشی از این تعالیم، من نگم همش، به نحو زیباتری چه بسا در تعالیم دینی ما وجود داره، در تعالیم عرفانی ما وجود داره و ما باید سنت خودمون را اینجوری به اصطلاح بازسازی بکنیم که
واکاوی کنیم
بازسازی کنیم که بتوانه کمک انسان امروز باشه.
این روی کرد آقای دکتر، اولا چه ورودی خوبی داشتیم به بحث فلسفه رواقی، در واقع یک ورود متفاوت از جنس خود فیلسوفان رواقی. اما اینکه یه جذابیت ویژه‌ای برای فیلسوفان و معلمان فلسفه در دنیا ایجاد کرده و به نوعی دکتر دقت کرده باشیم، این مسئله وضوح داره که یه نوع آشتی با فلسفه هم هست گویی در جهان جدید،
چون فلسفه به عنوان یک کالای لوکس و به عنوان یک امر انتزاعی دیگه در نظر گرفته نمیشه
یا فقط به آکادمی محدود نمیشه.
در واقع واقعا شما برنامه‌های تد را اگه دنبال بکنید، سخنرانی های تد میبینید، بسیاری از این سخنرانی ها راجب هپینسه و این که ما چگونه میتوانیم آرامش داشته باشیم در این دنیای مواج و پر از در واقع آسیب پذیری چگونه میتوانیم آرامش داشته باشیم. این جرعه می که داریم به قول حافظ شادی زهر جبینان بخوریم و اون از دست ندیم، چون زندگی به تعبیر بعضیا میگفتن برای پوچی زندگی میگفتن دو تا ویژگی داره که باعث میشه که تحمل ناپذیر بشه، یکی اینکه خیلی کوتاهه و دوم اینکه میگفتن خیلی در واقع ضمن این کوتاهی محتوایش اندکه. ولی واقعیتش اینه که همون کسانی که اینجوری از زندگی گلایه میکنن، زندگی بزرگترین سرمایه که ما داریم و اینی که چجوری از این سرمایه با آرامش و با لذت آخرین جرعه این لحظات من را سر بکشیم و در حقیقت با مرگ مواجه بشیم، این کار دشواریه، هنر زیستنه. فلسفه رواقی میخواد به ما یاد بده که چگونه زندگی بکنیم در واقع.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر. اگر موافق باشین بریم سراغ این که بخوایم یک تعریفی بدیم از فلسفه رواقی در زمانه خودش، چون میدانیم که متأثر از فلسفه کلبی است و به نوعی در مواجهه با دیگر نگره های مقابل فلسفه کلبی هم حتی قرار میگیره فلسفه رواقی.
یعنی در واقع یک طرف فلسفه رواقی اپیکوریان هستن،
لذت جویان، بنیان هدونیستی داره زندگی، بله،
و بخشی از تا، یعنی در واقع رواقی گری آمده به قول امروزی هم یه میکسچری درست کرده، یه ترکیبی آمیزه درست کرده و جذاب کرده این فلسفه را. از سوی اون بخشی از تعالیم اپیکوریان که بر آتاراکسیا تکیه میکرد، آرامش و رهایی از احساسات منفی، اون رو میگیره و محور رو لذت قرار نمیده. و از سوی دیگری اون سادگی کلبی ها رو میگیره. کلبی ها میدونید در واقع کراتس کلبی و مثلا خود دیوگن یا دیوژن، در واقع دیوگنس یا خاروسیپوس و دیگران، اینها متوجه شده بودن زندگی هرچی پیچیده تر باشه و روابط پیچیده تر باشه و ساده تر نباشه، زندگی درد و غمش بیشتره. به یه مفهومی رسیده بودن به نام سادگی. دیدید که اینها خانمان نداشتن. مثلا خود دیوگنس در واقع وقتی ازش میپرسیدن که خانه شما کجاست، میگو من بهترین بناها متعلق به منه. یه تعبیر امام محمد غزالی هم داره، واقعا میگه صوفی نباید مثلا خونه داشته باشه، صوفی نباید همسر داشته باشه، صوفی باید یک دست لباس داشته باشه، صوفی باید آواره باشه.
مثلا نمونه عملیش هم آقای دکتر داشتیم، اصحاب صفه در واقع در بدو
اسلام. بله بله، در بدو اسلام. یعنی اون سادگی، اون سادگی که از مؤلفه‌ایه که اینها از کلبی ها گرفتن، منتها کلبی ها سادگی را و ساده زیستن را ترکیب کرده بودن با یه چیزی به نام ریاضت کشی خیلی شدید که این در واقع باعث می شد افراد خیلی سراغ فلسفه کلبی نرن. جذابی با دماغ و ذائقه انسان آتنی که در واقع آرامش و لذت براش مهم بود نمی سازه. من همینقدر برای شما بگم، مثلا اپیکتتوس میگه کسی در فکر کلبی شدن هست این گونه باید باشه، باید میل به داشتن را یکسره کنار بگذاره، چون میگفتن داشتن مستلزم از دست دادن و نرسیدن و رنجه. با عزم جزم از هر اون چه در قلمرو خواسته هایت قرار دارد پرهیز کنی. باید هیچ عصبانیت، خشم، حسادت، افسوسی در دل نداشته باشی. قضای خوب، زن زیبا، نام نیک، هر چیز دوست داشتنی دیگری برایت هیچ باشد. گفته بود به قول معروف هر اون چه که چیزه حرامه،
هر اون چه که خر و هر چیزی که خوشت بیاد
حرامه. ببینید خب این یه فلسفه خیلی زمخت و تندیه. اینها آمدن این قسمت از فلسفه رواق چیز را کلبی را سادگیش را گرفتن و این در واقع سخت کیشیش را کنار گذاشتن،
ریاضت را کنار گذاشتن،
ریاضت را کنار گذاشتن.
به واقع آقای دکتر، بله، ریاضت شدید در شریعت ما هم نهی شده.
در بله دیگه، واقعا در شریعت اون تعبیری که خداوند دوست داره از نعمتهاش استفاده بشه، دقیقا. این نعمتها رو داده برای استفاده، مثل اینه که خداوند ما رو در یه باقی پر از میوه قرار داده بشه و بعد بگه شما هیچ حق ندارید که دست بزنید و به اصطلاح حق ندارید که بهره ای بگیرید.
تعبیر خیامش این بود، این حکم شلان باورد که کج دار و مریض.
ببینید اون وقت در واقع فلسفه رواقی میاد این جنبه رو کنار میذاره، جنبه سادگی رو میگیره، بر عنصری تاکید میکنه به نام آرامش و بر عنصری تکیه میکنه به نام شادی و بر عنصری تکیه میکنه به نام فضیلت. در واقع اگر من بخوام نظریه رواقیون در باب معنای زندگی رو بگم، سه تا ذل داره. یک ذلش آرامشه، یکی شادیه و این دوتا از طریق فضیلت حاصل میشه. در واقع کلبیون هم میخواستن از طریق فضیلت به آرامش برسن، ولی عنصری به نام شادی در مکتب اونها وجود نداشت. تفاوت‌هایی وجود داره دیگه. اونطوری که شوپنهاور برای ما میگه، کاری که رواقیون کردن، عنصر نظری را تبدیل کردن به عنصر عملی را که در مکتب کلبی بود تبدیل کردن به عنصر نظری. یک گام به پیش بردن، یه نگاه ایجابی تری اینها به زندگی دارن. حالا بعد خدمت شما میگم، اینها نسبت به ثروت، نسبت به قدرت، نسبت به لذت، نسبت به داشتن فرزند، داشتن دوست، ازدواج، همه اینها نگاه خیلی طبیعی دارن. رواقیون معتقد بودن ما باید کاممون را از زندگی بگیریم، ولی باید قبول داشته باشیم که زندگی هم برد داره و هم باخت داره. هم به بردهاش لبخند بزنیم، هم آماده باختهاش باشیم.
همه قواعد بازی رو بپذیریم.
قواعد بازی رو بپذیریم و قبول کنیم که در واقع زیستن ترکیبی از این دو. وقتی ما با همچین فلسفه‌ای روبرو میشیم، البته سیستم فلسفی هم هست، واقعا اینا منطق داشتن، فیزیک داشتن و بخش اصلی فلسفه رواقی اخلاقه. اخلاقی که در اینجا در فلسفه رواقی مطرح میشه، باید یادمون باشه که به جای اون که مجموعی از نصیحت ها باشه و موعظه ها باشه که معمولا از
راهگشا اخلاق... هم نیست،
اون چیزیه که در واقع هنر زیستن، ما ازش Art of Living امروز ازش تعبیر میکنن، همون چیزی که ارسطو ازش تعبیر میکرد به اودایمونیا. رواقیون به ما میگفتن که چه کنیم که روح زیبا داشته باشیم و چگونه میشه در واقع به برکت داشتن این روح زیبا ما به آرامش برسیم با همه این محدودیت ها و مصیبت ها. و در واقع فلسفی رواقی به تعبیری که یکی از این فیلسوفان رواقی خودش تعبیر میکنه، هنر شاد زیستن در یک جهانیه که واقعا ناشاده، هنر آرامش در یک جهان غیر آرامه. و این خود مارکوس اورلیوس تعبیری میکرد، میگفتش که مثل هنر، بیش از اون که میگفت زندگی به رقص شباهت داشته باشه، بیشتر شبیه کشتی گرفتنه، اینی که شما از لحظه ها امتیازاتت جمع کنی. در واقع این فلسفه جذابیتش هم برای انسان جدید به نظر من از این جهت جذابه و جالبه که نه به زندگی نمیگه. به تعبیری اگر ما بخوایم جزء اون کسانی باشیم که بعدها نیچه میگه، کسانی که آری میگویند به زندگی، فیلسوفان رواقی به نظر نمیاد که نه گفته باشن به زندگی. البته شاید در نگاه نیچه ای اینها آری اونچنانی هم به زندگی نگفتن، ولی در واقع اینها میگن ما کلیت زندگی را بپذیریم، قبول کنیم که زندگی محدودیت هایی هم داره، برای اون محدودیت ها آماده باشیم. اینها مخالف ثروت نیستن. خود سنکا مرد ثروتمندی بود، مارکوس اورلیوس امپراتور بود، ولی میگفتن ما باید آماده باشیم برای از دست دادن. خنک قماروازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر.
با کیمیا همراه هستین و گفتگو درباره فلسفه رواقی و چگونه زیستن از منظر فلسفه.
برگرد گل میگشتی نقش خیال یار من، گفتم در آب پر نور کن از شمع رو خسار من. ای از بهار روی تو سرسبز گشت عمر من، جان من و جان همه، حیران شده در کار من، حیران شده در کار من. ای خسرو و سلطان من، سلطان سلطانان من، ای آتشی افروخته در جان زیرکسار من، در جان زیرکسار من. سر دفتر هر سروری، برهان هر پیغمبری، هم حاکمی هم داوری، هم چاره ناچار من، هم چاره ناچار من، هم چاره ناچار من. برگرد گل میگشتی نقش خیال یار من، گفتم در آب و نور کن از شمع رو خسرار من. بسیار تو صد خان زرین می نهد، هر شب دل غم خار من، هر شب دل غم خار من، دل غم خار من.
برگرد گل می گشتی نقش خیال یار من، گفتم در آب و نور کن از شمع رو خسرار من.
با کیمیا همراه هستین و لحظاتی که حال خوش شد با این صدا و ابیات از جناب آقای فرشاد جمالی، صدای فرشاد جمالی، و در عنوان این قطعه موسیقی هم حیران بود جناب دکتر،
اصل
از حضرت مولانا. بله،
چقدر این مضمونی که ما چنگ هستیم و در دست تو هستیم، بله، در مولانا
از استعاره های
بسیار زیبای مولاناست.
در واقع اصلا نینامه هم که بسیاری دلیم. مصنوی رو تفسیر این هجده بیت
ما چه ناییم و نوا در ماز توست، ما چه چنگیم و صدا در ماز توست، هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش، ما همه لاشیم با چندان تناس.
بسیار عالی جناب دکتر. گفت دست رو در آب جو تر کردنم گیرم، ز ناچاریست من بخواهم یا نخواهم، جویبار زندگی جاریست. راجع به جویبار جاری زندگی حرف میزنیم و اینکه رواقیون اعتقاد داشتن، همچنان که در پاره اول گفتگو در خدمت شما بودیم و فرمودید، که زندگی و آریگویی به زندگی باید توامان پذیرش قواعد و واقعیت زندگی باشه. نمی شود زندگی را یک سر نفی کرد و نهی کرد کلبیوار، و نمی شود آنچنان زندگی را غرق لذت دید به مثابه اپیکوریان که عملاً واقعیت زندگی از دست بره.
درست.
چون زندگی یه بخش بزرگش آقای دکتر انتخاب ما نیست.
درست.
اخیراً کتابی با عنوان بازداشتگاه صورتی منتشر شده بود آقای دکتر که ماحصل پژوهش‌های عصب شناختی در حوزه حالا علوم شناختی هم بود، فلسفه و روانشناسی، و مبناش این بود که ما در بسیاری از کارهایی که انجام می‌دهیم عوامل بسیاری دخیلند، عوامل اجتماعی، روانی، فلسفی، محیطی، ژنتیک، که خارج از اصلا توان ما و انتخاب ماست.
دقیقاً.
نمی‌خوام از همین
اون چیزی که جسارت فیلسوفان اگزیستانس ازش تعبیر می‌کردن به فکتیسیتی.
دقیقاً.
یعنی اون چیزی که قبل از این که ما بیایم به ما داده شده.
داده شده و ما ناگزیریم از پذیرشش.
ویژگی‌های ژنتیکی، محدودیت‌ها، بل اجبار ما یه محدودیت‌هایی داریم، در واقع مختار هستیم، بل اجبار به پیشواز مرگ میریم، بل اجبار بعضی از بیماری‌ها و دامن ما رو میگیره و بالاخره بل اجبار موقعیت خاصی داریم.
تازه جناب دکتر، این کلان روایتی از این اجبارها که همه میشناسیم در این کتاب مبنا این بود که بسیاری از اجبارها رو ما حتی بهش آگاه نیستیم.
آگاه نیستیم، دقیقاً.
و دارن تأثیر خودشون رو بر ما میذارن. یه بخشش حتی تأثیر صنعت تبلیغاته.
دقیقاً.
یعنی فضای جامعه شناختی که از نظر اجتماعی که در واقع این تأثیر بد رو میذاره.
دقیقاً. توی فیلسوفان رواقی هم میگفتن ضرورت‌های واقعی عالم رو باید بشناسیم و به این ضرورت‌ها تن بدیم. در واقع اون چیزی که میگفتن کمال حماقته که ما در با ضرورت‌های عالم بجنگیم، همونقدر که کمال حماقته در اون چیزهایی که میتوانیم تغییر بدیم تغییر ندیم. یعنی در واقع تفکیکی که فیلسوفان رواقی بین اون چیزهایی که ما میتوانیم تغییر بدیم و چیزهایی که نمیتوانیم تغییر بدیم، میگفتن اون چیزهایی که نمیتوانیم تغییر بدیم باید بپذیریم، عصبانی نشیم، نجنگیم، باید قبول کنیم که این کوه و این آهن و این مشت و مشت بر کوه نکوبی، توجه فرمودید، و بپذیریم که این مثلا کاغذ سفید من میتونم روش بنویسم، توانایی های خودمان را، اون چیزی که در اختیار ماست و اون چیزی که در اختیار ما نیست، و حالا میرسیم انشاءالله که اینا اتفاقا اون دامنه اختیار را هم خیلی محدود میکنن.
دقیقا.
به درون آدمی در واقع.
جناب دکتر، اینجا فرق رواقیون با اون نگره تقدیرگرایانه تصوف چیه؟
یه مقداری اینها تقدیرگرا هم بودن، نمیشه انکار کرد، یه مقداری میگن ما در واقع جزئی از یک کل هستیم و باید بپذیریم جز از یک کل هستیم، در یه رودخانه شناوریم و برخلاف مسیر رودخانه نمیتوانیم شنا کنیم، ولی درجه ای هم از اختیار قائل بودن. حتی پولس بعضی از سخنان اینها رو راجبه، چون میدونیم بعضی از اینها هم عصر با میلاد مسیح بودن،
نه.
مثلا خود مارکوس اورلیوس 120 هست، 120 میلادیه، البته زنون 300 سال قبل از میلاد در واقع، ولی مثلا خود سنکا اول تا چهارم قبل از میلاده. بعد اتفاقا نظری اینها راجب آزادی با آمیزه‌های خودشان میگه چقدر نزدیکه، یه جور آزادی در این اجبار، یه جور اجبار در این آزادی اینها قبول داشتن. یه تعبیری به کار میبرنن، شاید تعبیر قشنگی نباشه، به اصطلاح بعضی از این فیلسوفان امروزی نقل میکنن از سنکا، میگفتن مثل یه کسیه که یه طوقی برگردنش بستن و به یه گاری وصله، منتها بلا تشبیه، بلا تشبیه، حالا بالاخره توهین نمیخوایم به کسی بکنیم، میگفتن مثل یه توله سگی که طوقی به گردنش بستن به یه چیزی بسته شده، در یه مثلا به یه کالسکه، بعد این زنجیرش یکم طولانیه، این فکر میکنه آزاده.
آره.
آزاده، دامنش آزاده و میدوه تا یه جایی میتونه بدوه، ولی دامنه دویدنش محدوده، بعد هرچی بیشتر فشار بیاره فقط خودش رو اذیت میکنه، خفه میشه، با اون طوقه نمیتوانه بجنگه.
دقیقا اینجا اون فاصله که های دکتر با روی کرده اگزیستانسیالیسم الهادی فاصله داره دیگه.
دقیقا.
وقتی سارت میگه کسی که فلج مادر زد اگه قهرمان ماراتون نشه خودش مقصره و نخواسته که بشه.
البته اونا باز فکتیسیتی رو هم میپذیرن در واقع، یعنی همون سارت هم در واقع یه جورایی ناچار میشه محدودیت های انسانی رو بپذیره، ولی واقعا این تأملات شما توجه داشته باشید در اول میلاده و تأملاتی که کسانی مثل هایدگر و سارت در قرن بیستم انجام میدن، یعنی 20 قرن قبل از اینها هست که این تأملات رو میکنن و این زیبا هستش واقعا.
درسته. آقای دکتر اشاره داشتیم مکررن به علت جذابیت‌های اون برای انسان امروز و فیلسوفان معاصر. یک چیزی که بنده برداشت میکنم از این موضوع، اگه تصحیح یا تایید بفرمایید ممنون میشم، این که به گونه ای انگار مسائل انسان عوض نمیشه و ازلی ابدی است. نگره رواقیان اینو به ما نشون میده.
ببینید دلیلش ظاهرا به این برمیگرده که ما باید بین نیاز